بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. مدتی است که خدای متعال توفیق داده درباره خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، به اندازه که بضاعت گوینده و اقتضای مجلس باشه. رسیدیم به اینجا که حضرت در مقام احتجاج با به اصطلاح خلیفه اول که مباشر ایشون را از فدک اخراج کرده بود و ملک فدک را تصرف کرده بود، اعتراض کردند و فرمایشاتی فرمودند تا به اینجا رسید که با تعبیر بنده، اگر قبول ندارید که این بخششی است از طرف پدرم به من که در زمان حیاتش به من بخشیده طبق دستور خدا و آتد القربا حقه، لااقل باید بپذیرید که این ملک پدرم بوده و به وارثش منتقل میشیم و پدر من غیر از من وارثی نداریم، یعنی فرزند و بیواسطه غیر از من نداریم. پس بر اساس این که من وارث او هستم باید در اختیار من باشید. شما به چه دلیل تصرف کردید؟ و بعد رو به انصار فرمودند و ضمن ذکر فضائل انصار و کمک هایی که برای پیشرفت اسلام کرده بودند گله کردن که شما میبینید که به من ظلم میشه، حق من غصب میشه و ساکت نشستید. و در حقیقت این اسلام است که از مسیر خودش داره منحرف میشه و به طرف کفر کشیده میشه. کلام که به اینجا رسید که بحث مفصلش گذشت تا یه جلسات زیادی که بحث شده، حد زده میشه از لحن کلام بعدی که جو مجلس ملتهب شد. توبیخ هایی که حضرت نسبت به انصار فرمودن رو جواب خدا رو چه میدید که من به اصطلاح میبینید جلوی چشم شما مورد ظلم واقع میشم و یاری من نمی کنید، حد زده میشه از که جو مجلس ملتهب شد. البته توی تواریخ هم چیزهای آمده. خلیفه اول دیگه دید شرایط نامناسبیست، باید فضا را آرام کرد. شروع کرد در ابتدا ستایش زهرا سلام الله علیها کردن و اینکه ما همه مرهون پدر شما هستیم و شما فرزندان او و وارث او باقی مونده او هستید و ما نسبت به شما محبت داریم، علاقه داریم و حتی من حاضرم ملکی که مال خودم هست، اون چه در اختیار خودم هست، اون را به شما واگذار کنم. این اقدامی که من کردم بر اساس مصلحتی بوده که برای جامعه اسلامی من اندیشیدم و خود من تنها نبودم در این تصمیم، همه مسلمان ها با من همراه بودند. و اما این ادعایی که شما میکنید که این میراثی است از پدرتون به شما رسیده، قسم خورد که من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود ما انبیا ارثی باقی نمیگذاریم. اون چه بعد از ما بماند در اختیار ولی امر بعدی است، هر جور او صلاح میدونه عمل خواهد کرد. قسم خود من این را از رسول الله شنیدم و طبق این عمل کردم. چیزی بعد از پیغمبر باقی مونده، اختیارش با منم است که ولی امر هستم و من صلاح دونستم که این را صرف مصالح مسلمین و مخارج جهاد کنم، اسب و اسلحه بخرم برای مسلمین. قاعدتاً اشخاص ساده و کم عمق تا حدی تحت تأثیر واقع شدن، بالاخره کسی است که اون رو به عنوان خلیفه پیغمبر باش بیعت کردن، داره قسم میخوره که من از پیغمبر اینجور شنیدم، باور نمی کنند. یعنی کسی نمیگه، دروغ میگه. این بود که باز حضرت ادامه دادن به فرمایششون و فرمودن این چیزی رو که تو ادعا میکنی خلاف قرآنه. فقالت سبحان الله ما کان ابی رسول الله صلی الله علیه و آله ان کتاب الله صادفاً ولال احکامه مخالفا، بل کان یتبع اثره و یقفو صبره. فرمود خیلی جای تعجب، سبحان الله، پدر من کسی نبود که بر خلاف حکم خدا چیزی بفرماید. او وظیفه‌اش این بود که احکام خدا را بیان کند و خودش عمل کند. و شمایید که میخواهید با این بهانه ها دستورات او را مخالفت کنید و توطئه ای در اسلام به وجود بیارید. افتجمعون الالغدر یا افتجمعون علالغدر اعتلالا علیه به زور. آیا میخواد با حیله و نیرنگ رفتار پیغمبر را تخطئه کنید و برای خودتون توجیهی بتراشید، بهانه‌ای پیدا کنید برای رفتار خودتون؟ یعنی برای اینکه رفتار خودتون را توجیه کنید به پیغمبر دروغ ببندید، چیز خلافی را به پیغمبر نسبت بدید برای اینکه رفتار خودتون را توجیه کنید. و هذا بعد وفاته شبیه ما بغی له من الغوائل فی حیاته. این جمله رمزآمیزی است. فرمود این کاری که دارید میکنید شبیه یک حیله است که در زمان حیات پیغمبر انجام گرفت. نمیفرماید کی انجام داد، یک قائله‌ای در زمان حیات پدرم انجام گرفت، این کار شبیه اون قائله است. شارحین مخصوصاً ابن ابی الحدید که خودشان از اهل تسنن هست، در اینجا که این قائله‌ای که حضرت اشاره می‌فرمان چی هست، داستانی را از اساتید و مورخین از جمله از واقدی در مغازی نقل کردیم که اون داستان عبارت از این هست که عده‌ای از منافقین در صدد بودند که به اصطلاح پیغمبر اکرم را ترور کنند و در یک شبی که از مسیری حرکت میکردند از بالای دره‌ای، اینا توطئه کردند که برند شطور پیغمبر را رم بدن و اونا بندازنش تو دره و پیغمبر را ترور کنند. به اسلام حضرت متوجه شدند، حالا در بعضی روایات هست که جبرئیل نازل شد به حضرت خبر داد، بعض جام هست که حضرت متوجه شدند، دیگه راهش را بیان نکرده که از چرایی. عمار و حذیفه همراه پیغمبر بودن و شطور پیغمبر را همراهی میکردن. یه وقت متوجه شدن که چند نفر صورتهاشون پوشندن و اومدن جلوی شطور. حضرت فرمود اینا را برانید، دورشون کنید. عمار که یک عمود آهنی دستش بود زد تو سینه شطور اینا و پردشون کرد، اینا رو دورشون کرد. گفت اینا کی هم؟ یا رسول الله، هر وقت فرمود شناختی اینا را؟ گفت یکی دو تاشون رو شناختم، بقیه صورتاشون بسته بود نشناختم. بعد از کرد اجازه میدید اینا را معرفی کنید، ما بریم اینا را به هلاکت برسونیم، اینا خسته جسارت به شما داشتند. حضرت فرمودند من دوست ندارم چنین بانمود بشه که من به کمک مردم مدینه پیروز شدم بر دشمنان، بعد شروع کردم به این انتقام گرفتن از خود مردم و کشتن خود مردم. من صرف نظر میکنم انشاءالله خدا شر اون راه رو به خودشون برمیگرد و تعبیر بنده ارز. به هر حال این جریان است که تنها مورخین شیعه نقل کردند. مورخین شیعه البته با تفصیل بیشتری به ما خصوصیات و دقت‌های بیشتری نقل کردند، اما این مطلب را ابن ابی الحدیدی که خودش سنی است از استادش در ذیل این خطبه‌ای که اسمی از فدک درش آمده اونجا اینا رو نقل کرد. به هر حال قائلی که اشاره می‌فرمایند بر اساس قرائنی که هست و به خصوص این نصی که واقعی در مغازی آورده، قائلی ترور بیان. حضرت می‌فرمایند این کاری که دارید با من انجام میدید شبیه اون قائلی است که برای قتل پیغمبر تدارک دیده شد. شاید اشاره باشید که بعضی از کسانی که در این جریان شرکت داشتن همون کسانی بودند که اون توطئه را چیده بودند. البته تو این تاریخ شاهدی بر تعیین اشخاص نیست، ولی حضرت فقط تشویح می فرمایند، یعنی این کاری که دارید شما می کنید، داستان رسم فدک و اصرار بر این که این رو از من بگیرید، این شبیه اون توطئه ایست که در زمان پدرم انجام گرفت و میخواستید اصلا وجود پیغمبر رو حذف کنید. اینم دنبالشه، میخواد ما رو حذف کنید، میخواد اثر دیگه از اون بیت و اهداف پیغمبر باقی نمانه. البته اینها رو خیلی توی لفافه بیان کردن. هذا بعد وفاته شبیه ما بقی له من الغوائل فی حیاته. این کاری که دارید انجام میدید شبیه اون غائله ایست که در زمان حیاتش تدارک دیده شد و انجام گرفت. باز به تعبیر بنده، اگر مرضی نغرضی در کار نیست و واقعا کار براتون مشتبه شده، قرآن رو مراجعه کنید، ببینید هرچی قرآن حکم میکنه عمل کنید. هادا کتاب الله حکما عدلا و ناطقا فصلا. شما یه حدیثی رو نقل میکنید، چیزی رو نقل میکنید، من در مقابل شما را ارجاع میدم به قرآن، ببینید قرآن ناطق چی میگه برای شما. قرآن میگه یرثنی و یرث بن آل یعقوب، اشاره میفرمند به داستان حضرت زکریا که در سوره کاف یا انسان سوره مریم آمدی، که بعد از اینکه داستان مریم را ایشون دیدن که خدا بعد از که مریم عیسی را مرحمت کرد، ایشون هم به این فکر افتادن که از خدا فرزندی بخواهند. در حالی که پیر شده بود، سنش زیادی ازش گذشته بود و همسرشون عقیم بود، نازا بود. سوره مریم اصلا این داستان را بیان میکنه. اگر خدایا فرزندی به من عطا کن که وارث من و وارث آل یعقوب باشی و او را پسندیده قرار بده، مورد رضایت خودت قرار بده. که خدای متعال این دعا را مستجاب کرد و حضرت یحیی را به ذکر یا مرحمت فرمود. حضرت به این جمله اشاره میکنند که حضرت زکریا وقتی دعا میکرد گفت خدایا به من فرزندی بده که وارث من و وارث آل یعقوب باشی. اگر پیغمبران ارث نمیبرند، پس چطور از خدا وارث خواست؟ اگر این حدیث درست باشه، این کلام که همه انبیا این ویژگی را دارند که ارثی باقی نمیگذارند، اون چه ازشون باقی میماند باید صرف مصالح مسلمین بشه به اصطلاح، خب این همه انبیا خودشون باید بدانند که چنین حکمی درباره اونها هست. خب زکریا به عنوان یک پیغمبر نمیدانست که او وارث نخواهد داشت، ولو فرزندن داشته باشه ارث نخواهد برد ازش، چون انبیا ارث نمیذارن. پس چطور از خدا کسی خواست که از او ارث بذاره، وارث او باشه؟ و آیه دیگری باز صریحا میفرماید که و ورث سلیمان و داوود، حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برد. اگر این قاعده ایست که انبیا ارثی باقی نمیذارن، پس چطور قرآن میفرماید سلیمان وارث داوود بود و از او ارث بود؟ پس من میشه این حدیث درست نیست. حالا حد اکثر بنده از میکنه اشتباهی شنیدید. یه توجیه هم در جلسه قبل عرض کردم که ممکنه این جملهش اینجوری بوده که نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا ولكن نورث العلم، یعنی ما انبیا برای امتمون پول جاری میگذاریم به عنوان ارث. ارثی که امت از ما میبرند علم است، برای تشویق به این که علومی که از ما باقی میماند این میراثی است از ما، برای شما قدرشو بدونیم. این حدیثی است ما شیعیان داریم، از امام صادق نقل شده، تو وصول کافی هم است. یعنی پیغمبر از اون جهتی که پیغمبر است برای امتش پولی باقی نمیذاره، ارثی درهم و دیناری نمیذاره. اون چه پیغمبر برای امتش ارث میگذارد علم است. اما این معناش این نیست که به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند به اصطلاح به بچه های خودش ارث نمیده، بچه هاش ارثش نمیبرد. در این مقام نیست. انبیا به ما هم انبیا، برای امت به ما هم امت ارث مادی نمیگذارند. یعنی شما توقع نداشته باشید ما پیغمبرانی که اومدیم برای شما خدمت میکنیم، وقتی میریم یه خود پول برای شما بگذاریم. گنجی برای شما بذاریم تا بعد از وفات ما از اون گنج استفاده کنیم. ارث ما برای شما علم است، اونو قدرش بدونید. اما این معناش این نیست که از اون جهتی که ما یک فردی از افراد جامعه هستیم و تابع احکام الهی مثل همه کسان دیگه از پدرمون ارث نبریم یا برای بچه هامون ارث نگذاریم. چنین مقامی نیست. پس اینی که شما میگید و میگید اون چه باقی میماند بعد از ما در اختیار ولی امر است، این درست نمیتونه باشه، این خلاف قرآن. تبین عز و جل فیما وزع من الاقساط و شرع من الفرائض و الميراث و اباح من حد الذكران و الاناث ما ازاح به علت المبطلین و ازال التظنی و الشبهات فی الغابرین. خدای متعال که در قرآن آیاتی درباره ارث نازل فرموده، سهم الارث وارثین را تعیین کرده، مرد چقدر میبره، زن چقدر میبره، چه تفاوتهایی بین ارث زن و مرد هست، همه اینا رو بیان کرده، دیگه جایی برای این گمان زنی ها و این شبهه ها و وسوسه ها نیست. قرآن میگه همه مسلمان ها از مورثینشون ارث میبرن و مالی که ازشون باقی میبره به فرزندان و سایر ورثه‌شون اونطور که در قرآن بیان شده منتقل خواهد شد. دیگه جایی برای این شبهه ها نیست که پدر شما ارثی نگذاشته، هرچی مونده باید صرف مصالح مردم میشه. این استثنایی نداره، همه مسلمان ها این قانون درباره شون جاریست. مصادیقش هم از خود انبیا هم در خود قرآن بیان شده که اینها هم با اینکه پیغمبر بودن ارث بردن. بنابراین جای این شبهه ها نیست و اینها پیداست که از روی حسن نیت انجام نمیگیره. کلا اینجور نیست که شما میگید. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. اقتباس میکنن از آیهی که در داستان حضرت یوسف آمده که برادران یوسف وقتی آمدن یوسف را انداختن در چاه و پیراهن خونی نشان بردن برای پدر، گفتن که بله ما رفته بودیم بازی کنیم و تفریح کنیم و اینا، یوسف را گذاشته بودیم که اساسیمون را نگهداری کنه تا ما برگردیم. وقتی اومدیم دیدیم گرگ را خورده و این پیرانه خونیش باقی مونده. حضرت ایوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا. این یک تسویل شیطانی است، تسویل نفسانی است که این شما دارید بیان میکنید. اینجور نیست رسول، یعنی دارید دروغ میگید، میخواد منو فریب بدید. فصبر جمیل، صبری نیکو خواهم داشت. والله المستعان علی ما تصفون، و از خدا کمک میخوام نسبت به این جریانی که شما نقل میکنید. این آیه را اقتباس کردن از داستان حضرت یوسف و برای اونها خوندن که یعنی همونطور که فرزندان یعقوب به یعقوب دروغ میگفتن، شما هم دارید به من دروغ میگید و یک حیله استرید به کار میبرید و من باید بر این صبر کنم تا خدا حکم خودش را انجام. خب باز اون توقعی را که خلیفه داشت که با اون بیانات و چرب زبانی ها و ستایش هایی که از اون حضرت کرده بود باعث آرام شدن ایشون بشه و جو آرام بشه و خلاصه کارش را پیش ببره، باز دوباره تغییر کرد و مردم فهمیدن که جریان طوری دیگری است و از زهرا قانع نمیشن به اینا و دارن میگن که شما به من دارید کلک میزنید، نیرنگ میزنید، اینا دروغه و همون قائله ای رو که برای قتل پیغمبر داشتید شما دارید تکرار میکنید. خیلی حرف عجیب. باز وقتی دید چنینه، باز دوباره رشته سخن را به دست گرفت، گفت صدق الله و رسوله و صدقت ابنته، شما از قرآن گفتید و آیات قرآن خوندید و اینا، آیات قرآن درسته، خدا راست گفته، پیغمبر راست گفته، تو هم که دختر پیغمبر هستی راست میگی. بعد شروع کرد باز به چرب زبانی کردن، انت معدن الحکمه، و موطن الهدى و الرحمه، و رکن الدین، و عین الحجه. اوصاف عجیبی است. طبعا بخوان این کسی را خشمش را فرو بنشونن و اینا، باید بگن نه ما مخالفت نداریم، ما مخلصیم. شروع کرد باز به این که من هرگز شما را تکذیب نمی کنم، خدا راست گفته، پیغمبر راست گفته، شما هم راست، من حرف شما را تکذیب نمی کنم، به علاوه شما معدن حکمتید و سرچشمه حجت و برهانی، سرچشمه هستید که برهان و دلیل از شما می جوشه و جریان پیدا می کنه، و موطن الهدى، جایگاه هدایت، و رحمتید، و رکن الدین. خیلی تعبیر عجیب، شما رکن دین هستید، پایه دین، که اگه پایه خراب بشه ساختمون فرو می‌ریزه. شما چه همچون مقامی موقعیتی در دین دارید، رکن دین هستید، من اینا رو قبول دارم. خب شما مطالبی را گفتید من تکذیب نمی کنم، ولی در مقام جواب شما دیگه بر نمیام، دیگه نمیخوام بحث رو ادامه بدم و حرف شما رو رد کنم، جواب بده. لا عدلی به جوابی که، لا عدلی به جوابی که، بلا ادفعو که ان ثوابی که، نمیخوام بگم شما حرف درست نمیزنید، این اون چه میگید صحیح نیست، تکذیب کنم و یا اون چه حق شما هست ازتون سلب بشه. این طبق یک نسخه است. نسخه دیگریش این است که لا ابعد ثوابک ولا انکر خطابک، احتمالا اون نطقه که اول خوندم صحیح تر باشه. به هر حال دیگه من نمیخوام با شما کلنجار برم و بحث بکنم، دیگه کار را واگذار میکنم به مسلمان ها. من این پستی را که اشغال کردم و این مقامی را که اشغال کردم به انتخاب خودم نبوده، مردم اینا رو گردن من گذاشتن، این کاری هم که نسبت به این ملک انجام دادم اونم به رأی خودم نبوده، همه مردم نظرشون همین بوده. حالا هم حکم بین من و شما مردم، هرچی اونا میگه همه مردم میگن قبول داریم. هؤلاء المسلمون بینی و بینکی، برای داور بین من و شما دیگه حالا بحث نمی کنیم، واگذار می کنیم به مسلمان ها. قلدونی ما تقلد تو، اون را من به عهده گرفتم، گردن گرفتم، چیزیست که مردم به گردن من انداختن، یعنی خلافت را مردم به من واگذار کردن، به عهده من گذاشتن. و به اتفاق منهم اخذت ما اخذ، اگه ملک شما را گرفتم این با موافقت مردم بوده، اینو انجام دادم، غیر مکابرن ولا مستبدن ولا مستأثر، من نخواستم با شما درگیر بشم و نخواستم به نظر خودم مستبدانه کار بکنم و نخواستم چیزی برای خودم برگزینم، با نظر مردم موافقت مردم من را گرفتم برای اینکه صرف مسائل مسلمان را کنم. و هم به ذالک شهود، مردم الان شاهد هستن که من تنها این کار را نکردم. در واقع بعد از این که به اصطلاح در احتجاج و بحث کوتاه اومد در مقابل آیات قرآن و بیانات از زهرا سلام الله علیها، جواب قانع کننده اینا داشت و دیگه جوم اقتضا نمیکرد که بیشتر سرکله بزنه و مثلا اینا. بهترین راه این دید که بگه این کار کار همه است و حضرت را رویاروی همه مسلمان ها قرار میده، مسئله شخصی و مواجهه با یک نفر نباشه. و چنین وانمود کرد که این چون همه مردم موافقت کردن این کار درستی است. در روایات دیگه و در تواریخ آمده که امیرالمومنین سلام الله علیه در تشریح این جریان در جای دیگری که در خصال صدوق نقل شده، ایشون فرمودند که برای اینکه خلافت را از ما بگیرند و فدک را از ما غصب کنند استناد کردند به اجماع مسلمین، گفتند که امت اسلامی اتفاق بر خطا نمی کنند، لا تجتمع امتی علی الخطأ یا علی الضلاله. خواست به این استدلال بکنه چون همه مردم موافقت کردن معلوم میشه کار درستی است. بنابراین حجت من بر این که روشم درسته و روش شما خطاست اینه که موافق اجماع است. جا داره که این مسئله از نظر تاریخی و اینها بحث میشه از یه طرف که این چه اجماعی بود و ثانیاً چه حجیتی داره این اجماع برای این مسئله، و ثالثا این استنادی که کرد به اجتماع اینا چرا کسی چیزی نگفت؟ در آخر استناد کرد گفت این همه اینا شاهدن، نقل نشده که مردم جمع بلند شدن میگن نه ما شهادت نمیدیم. اما داستان اجماع بر خلافت یک امریست که به شوخی شبیه تره. جریان سقیفه رو که خود مورخین اهل تسنن و محدثینشون نقل کردن جریانیست که ابتدا بین دو طایفه از انصار در سقیفه اختلاف شد که خلیفه از ما باشد یا از شما. چند نفر از مهاجرینی که بلاخره بعد دستگاه خلافت را راه اندازی کردن اینا متوجه شدن که داره کار از دستشون خارج میشه، فورا جمع شدن و شروع کردن با اونا درگیر شدن و بحث کردن و حتی کار به کتککاری و فوش و فوشکاری هم گشید. بعد از خلیفه دوم نقل شده که این بیعت ابی بکر کانت فلتتن و قلاه و شر رها. و جریان را اینجور نقل میکنه که من دیدم داره بین امت اختلاف میفته و برای شمشیر بین مردم واقع بشه، من دستم را دراز کردم و گفتم من که با ابوبکر بیعت میکنم. دیگرانم چند نفری اومدن این کار را کردن، بالاخره ماسید خزیگه کسی دیگه هم چیزی نگفت. اونا دیگه اجماع این اختلافی بین مردم بود و حتی به دعوا و مرافعه و مشاجره می کشید و حتی نقل شده در بعضی تواریخ که شمشیر هم به روی هم کشیدن. و خود خلیفه دوم میگه من برای اینکه قال قضیه رو بکنم و جلو کشت و کشتار رو بگیرم من دستم رو دراز کردم و ابوبکر رو با او بیعت کردم، دیگرانم با ما همراهی کردن که احتمالاً قبلا با هم توافقی شده بود سر این کار. و بعد خودش میگه که این بیعت کانت فلتتن، یک کار حساب نشده ای بود، ولی خدا دیگه شرش را حفظ کرد و مسلمان ها را از شرش محفوظ نگه دارد. چیزی اگر اجماع مسلمین باشه و اختلافی درش پیش نیاد و بر خطا نباشد چگونه میگه فلتتن وق الله شان را، و چگونه میگه من برای اینکه جلوگیری از خون ریزی بشه دستم را دراز کردم و با او بیعت کردم. ولی بنا بود اجماع بشه خود رأی گیری میکردن، اقلا سوال میکردن نظر شما چیه، هر کسی رأی خودشو بده. اینکه ابتداعاً کار به چنین موقعیتی کشید که شمشیر بر روی هم بکشن و من برای جلوگیری از خون ریزی این کار را کردم، بعدم خودش میگه کارت فلتتن، یک کار نسنجیده حساب نشده ای بود. چه اجبایی بهش بود؟ و حالا گیرم اجماع کردن، این امت نبودن اینا، خب یه عده ای از انصار بودن و چند نفر از مهاجرین بهشون ملحق شدن، اینا همه امت نبودن. مگه سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، دیگران میگن اینا جدا امت نبودن؟ و حالا اینا ها اجماع کردن بر خلافت، بر اینکه فدک از دست اهل بیت گرفته بشه. کی نظر داده بود؟ کدوم سندی هست که مردم گفته باشن بیاد این کار رو بکنیم؟ خود ایشون هم استناد کرد به اینکه حدیثی از پیغمبر است که اموالی که بعد از من میمونه اختیارش دست ولی امر است. در جلسه قبل هم اشاره کردم که ولی امر حقیقی امیرالمؤمنین بود. اگر این حدیث درست بود، طبق بیعتی که پیغمبر 70 روز پیش در غدیر گرفته بود، باید بگذارن در اختیار علی، نه اینکه مباشر علی یا حضرت زهرا را از ملک بیرون کنند و خودشون تصرف کنند. به هر حال این جریان جریانی بود که به تعبیر حضرت زهرا توطئه‌ای بود و قائله‌ای بود بسیار خطرناک، شبیه توطئه‌ای که برای قتل پیغمبر کشیده شده بود. عباراتی که حضرت به کار میبرند در مقابل اینها، از آیاتی استفاده میکنند که در شأن کفار و مشرکین و منافقین، خطابهایی که میکنند به اونا با این آیات، یه همچه آیاتی میکنند. بعد هم با این شدت با اینها برخورد میکنند که سولت لکم انفسکم امرن. این یک جریان است که نفس شما درست کرده، مثل داستان فرزندان یعقوب است که دروغی درست کردن که یوسف کشته شده، اینا حقیقت نداره. همه اینها غافل نشین که برای این بود که در میان مسلمان ها بلکه چند نفری پیدا بشن که حقیقت اسلام را بشناسند و بدانند مسیر صحیح اسلام کجاست، معارف دین را از کی باید یاد بگیرند. و اگر کسی بگه اگر نبود این خطبه حضرت زهرا، امروز اثری از شیعه در عالم پیدا نمی‌شد، حرف گزافی نیست. وجود تشیع و حتی معارفی که از اهل بیت در میان اهل تسنن باقی مونده، مرهون این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است. خدا انشاءالله دست ما را در دنیا و آخرت از ولای ایشون کوتاه نفرماید.